سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. هرتسی هالوی رئیس ستاد اردوی اسرائیل گفته که کشورش به حمله هوایی ایران به اسرائیل پاسخ خواهد داد. او ناوقت روز دوشنبه در حضور پیلوت‌های جت‌های F-35 اسرائیل در پایگاه هوایی نواتیم گفت حمله ایران به اسرائیل با پاسخ همراه خواهد شد، اما نگفت که چه وقت و چگونه پاسخ خواهند داد. او افزود که ایران می‌خواست به توانایی‌های استراتژیک اسرائیل زیان برساند. رهبران جهان بر جلوگیری از تشدید تنش در شرق میانه تاکید کردند. ایران به روز شنبه بیش از 300 طیاره بی‌سرنشین و راکت را به سمت اسرائیل شلیک کرد. پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اوایل ماه اپریل، مقامات ایران از اقدام انتقام جویانه هشدار داده بودند. در این حمله 12 تن به شمول یک جنرال ارشد سپاه پاسداران ایران که یک زمان قماندانی نیروی قدس را به عهده داشت کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که نیرو و تجهیزات نظامی اضافی ایالات متحده که پیش از حمله ایران به اسرائیل به شرق میانه منتقل شده بودند در همان جا میمانند. پترای در سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه با اشاره به سخنان وزیر دفاع ایالات متحده که بر توقف تنش‌ها در منطقه تاکید کرده بود گفت که واشنگتن اقدامات لازم را برای محافظت از نیروهای خود در منطقه انجام خواهد داد. او افزود که ایالات متحده اقدامات لازم برای دفاع از اسرائیل نیز خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائیل خواسته است که در پاسخ به حملات تهران دست به اقدام تلافی جویانه نزند. در بیش از 100 رویداد ترافیکی در 4 روز عید در افغانستان حدود 50 تن جان باختند. این را خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه از قول مسئولان ریاست عمومی ترافیک در کابل گزارش داده. در گزارش آمده که 8 زن و 13 کودک مشمول قربانیان می شوند. بر اساس گزارش بسیاری از این رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های هرات، غزنی و پکتیکا رخ داده. به احتیاطی رانندگان، نبود علائم ترافیکی و نامناسب بودن سرکا از عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شوند. شمار قربانیان بارش‌های شدید توأم با رعد و برق در پاکستان به 49 تن افزایش یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که این افراد در 3 روز گذشته در اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا و بلوچستان جان دادند. مقامات در جنوب غرب پاکستان حالت اضطراری اعلان کردند. عرفان کاتیا سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ایالت پنجاب گفته که بیشترین تلفات هنگام رخ داد که یک سائقه و دهقانانی که گندم درو می کردند اصابت کرد و بارانهای شدید منجر به فرو ریختن خانه ها در این ایالت شد. او افزوده که بارندگی های بیشتر در این هفته پیش بینی شده. در همسایگی پاکستان افغانستان نیز به گفته مقامات حکومت طالبان در سیلاب های اخیر دست کم 33 تن جان باختند. و محمد نبی، عضو سرشناس تیم ملی کرکت افغانستان، از گشایش یک شعبه شفاخانه خصوصی اش در غرب کابل خبر داده. شفاخانه و گروپ عده یا مادر که بخشی از یک مؤسسه بین المللی اند، سال گذشته با ابتکار محمد نبی فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کرد. محمد نبی شام دیروز در فیسبوک نوشت که این شفاخانه در غرب کامل با معیارهای بین المللی برابر است. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
با توجه به شواهد و حقایق مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی طالبان و اقدامات سرکوبگر آنها علیه زنان، اطفال و جوانان، آنها بسیار خطرناکند.
نخستین زنه که به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک اشتراک کرده بود میخواهد که کمیته بین المللی المپیک کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان را تحریم کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که محدودیت های طالبان بر زنان آنها را نیازمند کرده.
زمان که طالبان آمدن ما وظیفه خود از دست دادیم، در خانه ماندیم، بسیار به حالت روحی بد قرار گرفتیم. واقعا وضعیت نگران کننده است.
شماری از زنان افغان که در نزد طالبان زندانی بودند میگویند که دچار مشکلات روحی و روانی شدند.
ما کابوس میبینم، ما هنوز آرامش ندارم، خواب ندارم، یک نوع یاد فراموشی شدید پیدا کردیم.
و واشنگتن از افزایش ارسال کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه در روزهای اخیر خبر داده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. فریبا رضایی نخستین زنه که به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک 2004 در شهر آتن اشتراک کرده بود، برای اجازه ندادن به افغانستان زیر حاکمیت طالبان جهت اشتراک در مسابقات پاریس کمپاین می کند. او که فعال حقوق زن نیز است و مخالف رفتار کنونی طالبان با زنان، انتظار دارد که کمیته بین المللی المپیک کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان را تحریم کند. این فعال حقوق زن استدلال می کند که حکومت طالبان با اقدامات سرکوب کننده حقوق زنان افغان را نقض کرده. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
با آغاز مسابقات المپیک 2024 در پاریس تقریبا 100 روز باقی مانده است، ولی شماری از فعالان حقوق بشر و ورزشکاران سابق می‌خواهند که کمیته المپیک افغانستان که زیر کنترل طالبان است باید تحریم شود. فریبا رضایی یکی از این فعالان است که در بازی‌های المپیک سال 2004 در آتن به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرد. او که اکنون در کانادا به سر می‌برد می‌گوید که در شرایط فعلی که طالبان حقوق زنان را نقض کرده‌اند، با کمیته المپیک افغانستان که زیر کنترل آنهاست نباید راه داده شود که در مسابقات المپیک اشتراک کند. فریبا رضایی به خبرگزاری رویترز چنین گفته است:
با توجه به شواهد و حقایق مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی طالبان و اقدامات سرکوبگر آنها علیه زنان، اطفال و جوانان، آنها بسیار خطرناکند. اگر کمیته بین المللی المپیک به آنها اجازه دهد که برای اشتراک در مسابقات المپیک سال 2024 در پاریس و اروپا بیایند، برای مردم اروپا بسیار خطرناک خواهد بود.
فریبا رضایی می افزاید که کمیته بین المللی المپیک دختران افغان را در تیم مهاجران شامل و اجازه اشتراک در مسابقات المپیک بدهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان کمیته ملی المپیک درباره اظهارات فریبا رضایی و خواستهای دیگر مشابه ابراز نظر نکردند. کمیته جهانی و آسیایی المپیک قبل از این مسئولان کمیته المپیک حکومت طالبان را به برخی از مسابقات و مناسبت‌ها دعوت نکرده است. تنها برخی از دستیاران کمیته مانند باور هوتک، داد محمد پاینده که قبلا نیز در مسابقات المپیک اشتراک داشتند و رقابت‌ها رفتند. بر علاوه این، حفیظ ولی رئیس کمیته المپیک دوران نظام جمهوری مخلوع و رقابت‌های المپیک آسیایی که سال گذشته در چین برگزار شد به نمایندگی از افغانستان دعوت شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز چند روز پیش از کمیته بین‌المللی المپیک خواستار شد تا کمیته ملی المپیک افغانستان NOC را به دلیل محدودیت‌هایی که طالبان بر ورزش زنان وضع کرده‌اند تحریم کند. این سازمان با نشر یک گزارش روز پنجشنبه گذشته تأکید کرد که این تحریم باید تا زمانی که کمیته المپیک افغانستان زیر اداره طالبان باشد و زنان حق اشتراک در مسابقات را نداشته باشند ادامه یابد. طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان در کنار محدودیت‌های دیگر، برگشت و گذار و رفتن زنان به سالن‌های ورزشی نیز محدودیت وضع کردند. برخی از ورزشکاران زن به دلیل این محدودیت‌ها کشور را ترک گفتند و شماره توانستند که در مسابقات در کشورهای دیگر اشتراک کنند. کمیته بین‌المللی المپیک گفته که با طالبان در تماس است و آنها را ترغیب کرده که محدودیت‌ها بر ورزش و حقوق دختران را لغو کنند. جیمز مکلود، یک مسئول کمیته بین‌المللی المپیک، به خبرگزاری رویترز گفته است که هیئت مدیره این کمیته درباره تعلیق عضویت کمیته ملی المپیک افغانستان یا تعلیق نکردن آن نظریات مختلفی را شنیده، ولی این واقعیت را نیز می‌بیند که کمیته بین‌المللی المپیک به این باور نیست که منزوی ساختن انجمن ورزشکاران افغان در شرایط کنونی یک گام خوبی خواهد بود. برخی کشورها در برابر محدودیت‌های وضع شده بر ورزش زنان در افغانستان یک سلسله اقدامات را از قبل روی دست گرفتند. از جمله استرالیا بازی‌های تست سال گذشته خود با تیم کرکت افغانستان و بازی‌های 20 اوره امسال را لغو کرد و این اقدام باعث اعتراض برخی از بازیکنان افغان شد. طالبان که از حکمروی آنها تقریبا 2.5 سال سپری شد، از محدودیت‌هایی که بر آموزش و کار دختران و زنان و ورزش و فعالیت‌های اجتماعی آنها وضع کردند، علی‌رغم فشارهای خارجی و داخلی منصرف نشدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک کرده. این سازمان به روز دوشنبه در شبکه یک توییتر سابق نوشت که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است. در این گزارش سحر لیوال با شماری از زنان هم صحبت کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وظایفشان را از دست دادند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان آنها را آسیب پذیر و نیازمند کمک کرده است. این سازمان روز دوشنبه با نشر پلان منطقه‌ای واکنش به پناهندگان 2024 تا 2025 و وضعیت افغانستان در صفحه ایکس خود این موضوع را مطرح کرده است. UNHCR افزوده که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و این برنامه بر دسترسی به آموزش و معیشت افغانها در این کشور تمرکز دارد. در این حال شماری از زنان افغان که سرپرست خانواده هایشانند و با وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست داد بر رادیو آزادی میگویند که مشکلات اقتصادی ناشی از دست دادن درآمدشان آنان را با فشارهای روانی نیز دچار کرده است. زینب رضایی که قبل از حاکمیت طالبان در یک شبکه تلویزیونی دولتی در کابل کارمند بود میگوید
در خانه کرای زندگی میکنم، سرپرست ندارم و این محدودیت ها خیلی ضربه زیاد محکم بر ما زده. اصلا نمیتونم خرج مصارف خانواده ما به آسانی پورا کنم و واقعا بر ما سخت است. از لحاظ روحی شکنجه میشومی که میبینم حتی نمیتونم مشکلات زندگی خود حل بسازم.
نازنین نیکزاد کارمند پیشین یکی از مؤسسه های غیر دولتی در کابل که با مشکل مشابه روبرو است میگوید
زمان که طالبا آمدن ما وظیفه خود از دست دادیم، در خانه ماندیم، بسیار به یک حالت روحی بد قرار گرفتیم. واقعا وضعیت نگران کننده است بر تمام خانما. کسایی که سرپرست ندارن واقعا خیلی گران تمام میشه، چون اینا به این فکر هستن که چیگونه آینده اولادای خود بسازن.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم زنان و دختران و تحصیلشان در پوهنتون، کار آنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع کردند. این در حال است که اوچا در گزارش ماه مارچ خود گفته که نزدیک به 24 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. همچنان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً با نگرانی گفته که شمار زنان و کودکان مبتلا به سوء تغذیه به 1,200,000 تن رسیده و احتمال می‌رود در همین سال این رقم به 3 میلیون تن افزایش یابد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مدت مدارک قانونی ما هم تکمیل شده و همچنان اینا نمیخواهند که مدارک ما را دوباره تمدید بکنند.
شماری از مهاجران افغان در ایران نگران سرنوشتشان هستند، بیشتر تا لحظات دیگر.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
واشنگتن میگوید که ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در روزهای اخیر افزایش یافته. این در حال است که بسیاری بخش‌های نوار غزه در نتیجه 6 ماه جنگ ویران شده و مردم با گرسنگی روبرو هستند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را با استناد گزارش خبرگزاری رویترز دارد.
جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، روز دوشنبه گفت که کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در چند روز گذشته به میزان زیاد افزایش یافته است و افزود که ایالات متحده می‌خواهد که این کمک‌ها ادامه یابد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC گفت کمک‌ها در چند روز گذشته و به طور چشمگیر افزایش یافته است. این مهم است اما باید ادامه یابد. سخنگوی قصر سفید افزود که 2000 لاری کمک ها و از جمله 100 لاری در 24 ساعت گذشته به نوار غزه داخل شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری تهدید کرد که در صورت از عملیات اسرائیل در نوار غزه حمایت خواهد کرد که مقامات اسرائیلی گام های ملموس برای حفاظت از امدادگران و غیر نظامیان بردارند. این اظهارات از سوی رئیس جمهور آمریکا بعد از آن ابراز شد که در یک حمله اردوی اسرائیل 7 تن از اعضای یک مؤسسه خیریه به نام World Central Kitchen یا آشپزخانه مرکزی جان جان باختند. و این اولین باری بود که رئیس جمهور آمریکا سعی کرد که حمایت آمریکا از اسرائیل را به روش نظامیان این کشور در جنگ ارتباط دهد. جان کربی در یک گفتگوی جداگانه با شبکه تلویزیونی CNBC افزوده گفت طوری که رئیس جمهور بایدن گفته اگر به مرور زمان شاهد تغییرات قابل توجهی نباشیم سیاست ما در قبال غزه تغییر خواهد کرد. از عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه 6 ماه می‌گذرد. این عملیات با حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می‌شود. اکثریت بخش‌های نوار غزه در اثر عملیات اسرائیل ویران شده و فلسطینی‌ها با قحطی و امراض گسترده روبرو هستند و تقریباً همه ساکنان غزه بی‌خانمان شدند.
بیشتر از خبر. شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. ورود، اسکان و اشتغال مهاجران که حتی مدرک اقامت دارند در 3 شهر ولایت بوشهر ایران ممنوع شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنای ایران، رازیه علیپور مدیر کل اتباع خارجی و مهاجرین در بوشهر هشدار داده که در صورت شناسایی این افراد از ایران اخراج خواهند شد. او هرچند مشخصا از اتباع کدام کشور نام نبرده، اما اکثریت مهاجران در این کشور افغان ها اند. آنها می گویند که پس از این ممنوعیت برای پیشبرد امور روزمره با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
مقام های بوشهر ایران در سه شهر این ولایت ممنوعیت تازه را بر مهاجرین وضع کرد. خبرگزاری اسنا ایران روز یکشنبه بر نقل از رازیه علیپور مدیر کل ادبای خارجی و مهاجرین در بوشهر ایران گزارش داده که شهرهای گناوه، دلم و آسلویه جزء مناطق ممنوعه هستند و ورود اسکان و اشتغال مهاجرین در این شهرها ممنوع است. او افزوده که این ممنوعیت حتی بالای مهاجرینی که اسناد اقامت در این کشور را دارند نیز وضع شده و در صورت شناسایی این مهاجرین بازداشت و اخراج خواهند شد. مدیر کل ادبای خارجی و مهاجرین گفته که در سال گذشته چندین مرحله از این طرح اجرا شد و بیش از 26 هزار نفر در این روند از بوشهر ایران اخراج شدند و سال روان نیز این روند به گونه مستمر و با مشارکت نیروهای انتظامی و امنیتی و دیگر دستگاه‌های زیربط ادامه خواهد داشت. او هرچند مشخص نکرد که این مهاجرین ادبای کدام کشورند، اما اکثریت مهاجرین در ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که پیش از این اقدامات برای اخراج آنان از این کشور صورت گرفته است. مهاجرین افغان در ایران نگران این ممنوعیت هستند و میگویند که با وضع آن در امور روزمره زندگیشان با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. مریم، یک تن از زنان معترض افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از 1.5 سال به این سو به ایران پناه برده و در شهر دلم بوشهر زندگی میکند، به رادیو آزادی گفت:
مدت مدارک قانونی ما هم تکمیل شده و همچنان اینا نمیخواهند که مدارک ما را دوباره تمدید بکنند و روز به روز محدودیت هایشان بالای شهروندان و مهاجران افغانستانی بیشتر و بیشتر میشه که ما روزانه نمیتونیم که بیرون گشت و گذار بکنیم، حتی تا مغازه بریم و مواد مورد نیاز خود به دست بیاریم و همچنان ما نیاز داریم به اینکه کار بکنیم. اگر ما کار نکنیم نمیتونیم زندگی روزمره خود پیش ببریم. قیمتی هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
احمد از نظامیان پیشین افغان که اکنون در شهر گناوه ولایت بوشهر ایران مهاجر است میگوید با افزایش محدودیت‌ها در ایران مهاجران افغان دچار مشکلات روحی و روانی شدند. او بر رادیو آزادی گفت:
روز کمی اعلان میشن که مهاجران را اذیت میکنن، آزار میکنن یا اونا را رد مرز میکنن، میبرن. همه افغانایی که امینجا هستن در کنار ما هستن همشون دچار یک استرس و وحشت‌زده میشن. حتی من خودم مجبور به این میشم سر کار نرم. من خودم یک نظامی پیشین هستم در افغانستان، یعنی یک ترسی دارم که مردم را افغانستان نفرستن و در اردوگاه‌ها خیلی مردم را به سال آزار اذیت تا حتی که مثلا پلیس هایی که یک مهاجر را دستگیر میکنن یک پول انگفت ازشان تقاضا میکنن.
حکومت ایران پیش از این نیز از طرح اخراج حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در این کشور ایاد کرده و بر اساس گزارش ها روزانه هزاران تن به شمول زنان و کودکان را از این کشور اخراج میکنند. این در حالی است که حکومت پاکستان نیز اعلام کرد که روند دوم عملیات اخراج مهاجرین افغان را از روز دوشنبه 15 آوریل آغاز میکند. در روند نخست اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که در اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی آغاز شد، بیش از 500 هزار مهاجر فاقد اسناد قانونی اقامت در این کشور به گونه اجباری به کشور بازگشتند. در میان مهاجرین افغان در ایران و پاکستان اکثریت کسانی شاملند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021 به خاطر تهدیدهای امنیتی، فقر و بیکاری و عدم ادامه تحصیل فرزندانشان مجبور به مهاجرت به این کشورها شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از زنانی که در نزد طالبان زندانی بودند میگویند که اکنون با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. آنها ادعا می کنند که در زندان های طالبان زنانی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با حکومت طالبان معترض بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
زندان طالب متفاوت از زندان هایی که حکومت ها بوده و حکومت ها شده متفاوت از او هستند.
ظریفه یعقوبی 45 شب را در زندان طالبان سپری کرده و اکنون در کانادا زندگی می کند. او می گوید که پس از آن توسط طالبان دستگیر شد که همراه با دختران دیگر به قوانین طالبان که برای سلب حقوق زنان و دختران وضع شده بود اعتراض خیابانی کردند. ظریفه می افزاید که طالبان پس از دستگیری زنان و دختران آنها را در زندان شکنجه، توهین و تحقیر می کنند و از آنها اعتراف اجباری می گیرند.
تحقیر و توهین، شوک برقی، تحقیر به قوم، به مذهب، شلاق و و مواد بر روی دبین نان انداختن، مواد های دبین نان انداخته. همه همکارای ما که زندان شده که برآمده این مشکل داره، در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کردیم.
ظریفه در ریاست چل و استخبارات طالبان در یک اتاق انفرادی در بند بوده. او در ادامه افسود:
زنایی که در اتاقای نزدیک ما بودند صدایش رو میشنیدیم، آزارم میده، و صدای مردای رو میشنیدیم که ما در منزل دو بودیم، مردا در منزل اول بودند، گفتند که ما یک بار خلاص کنید، هر بار اذیت نکنید.
طالبان پس از دوباره به قدرت رسیدنشان در آگوست 2021 ممنوعیت های زیاد را علیه زنان و دختران افغان در بخش های آموزشی، کار، تحصیل و حقوق بشری وضع کردند. این محدودیت های طالبان در نخست با اعتراضات خیابانی زنان و دختران به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوقشان روبرو شد. اما همواره طالبان این اعتراضات را سرکوب و برخی معترضان را بازداشت و زندانی کردند. معترضانی که در زندانهای طالبان بودند میگویند که پس از شکنجه از سوی طالبان در زندانها با مشکلات روحی و روانی گرفتار شدند. رقیه سایی یکی از آنهاست. او اکنون در آلمان زندگی میکند، اما میگوید که هر شب کابوس های زندان طالبان را میبیند.
من شخصا خودم 2 سال از قضیه زندانی شدنی اولیم که 4 روز ماندم، دیرم نماندم، و تقریبا 1 سال بیشتر از قضیه زندانی شدن بار دومم که 26 مارچ بود، به خاطر مکتب متظاهرات کرده بودیم. میگذرم، من هنوز که هنوز است من کابوس میبینم، من هنوز آرامش ندارم، خواب ندارم، بیخوابی پیدا کردیم، خواب نمیرم و یک نوع یاد فراموشی شدید پیدا کردیم. من وقت در حین صحبت کردن
3 منبع دیگر از دختران در ولایت بامیان و دایکندی که تجربه زندانی شدن از سوی طالبان را دارند نیز با ما صحبت کردند و نخواستند صدای آنها نشر گردد. این موارد را تایید کرده و میگویند که آنها دچار یاد فراموشی و مشکلات روانی شدند. اما طالبان همواره اتهامات بدرفتاری در زندانهایشان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان و افراد دیگر جامعه مطابق به شریعت اسلامی در افغانستان فراهم شده است. در این حال سیما نوری، یک فعال حقوق بشر که در ناروی زندگی میکند، پیشنهاد میکند که جامعه جهانی باید اقدامات پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از برخوردهای خودسرانه طالبان انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
و برای جلوگیری از خشونت ها و نقص قوانین حقوق بشری لازم هست که جامعه بین المللی فشارهای بیشتری را به جهت رعایت حقوق بشر توسط طالبان اعمال بکنه، و اینکه روی شفاف سازی، ایجاد زندان های شفاف و مطابق با استانداردهای بین المللی تاکید بیشتری داشته باشند و هر از دوی گزارشگر ویژه خودم را روان کنم.
خانم نوری در حال خواهان رسیدگی به خشونت ها و ایجاد زندان ها با استانداردهای بین المللی و همچنان فرستادن گزارشگر سازمان ملل در افغانستان می شود که در 8 مارچ امسال ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، نیز در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر بدرفتاری ها در زندان های استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد. اکنون ظریفه یعقوبی نیز از جهان می خواهد:
خواهش من از جهات های بین المللی و سازمان ملل بیاین در کنار زنای افغانستان استاد چین، در سر طالبان فشار بیارین تا طالبان بپذیره با زنای افغانستان اورید گفتگو شود، حداقل زنای افغانستان را بپذیره، با زنای افغانستان کار کنه.
پیام ها و نظریات شما.
ما متقاعدین پیش روی ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودند. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. این متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما عید آمد، این بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عبادت میکردیم. همین مسئولین طالبان آمدن کاتیم بود لیسا پیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کدشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همین از خیرتان همی پیش روی سیاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالب ها آمدن. من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لط کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که از جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.